ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی روز جمعه در ژنو ادامه می‌یابد. رهبر دموکرات‌ها در سنای آمریکا می‌گوید در صورت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات ژنو، تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع می‌شود. آمریکا می‌گوید امضای پیمان امنیتی با افغانستان باید در سال جاری میلادی انجام گیرد. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی قرار است امروز جمعه در ژنو پی گرفته شود. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مذاکرات روز پنجشنبه را فشرده، اساسی و با جزئیات توصیف کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری‌های ایران گفته است مذاکرات در مورد سند مشترک پیشرفت‌هایی داشته، اما درباره موارد اختلافی پیشرفتی حاصل نشده است. درباره همین مذاکرات همونطور که میدونید گفتگوهای ژنو دو روز قبل هم ادامه داشته، یعنی از روز چهارشنبه، و همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا در حال حاضر در ژنو سر میبره. در همین رابطه رویا کریمی مجد گفتگویی داشته در اولین ساعت بامداد روز جمعه با هانا کاویانی و ابتدا از او در مورد آنچه که روز پنجشنبه گذشت پرسیده.
ساعت 9 صبح به وقت ژنو، 11 صبح به وقت تهران قرار است کاترین اشتون و محمد جواد ظریف دیدار دو جانبه ای رو داشته باشن که چهارمین دیدار دو جانبه این دو خواهد بود در این دوره از مذاکرات. روز پنجشنبه هم دو دور از این مذاکرات دو جانبه انجام شد و سایر گفتگوهای فشرده و سخت درباره برنامه هسته‌ای ایران و نحوه رسیدن به یک توافق بین گروه‌های کوچکتر دو جانبه و چند جانبه برگزار شد. اون چیزی که مشخص هست اینه که طرفین همچنان دارند خیلی فشرده مذاکره می‌کنند و باید دید که امروز جمعه به کجا خواهد انجامید.
آهانا، همونطور که تو هم اشاره کردی طرفین مذاکرات بر سخت و فشرده بودن این مذاکرات خیلی تاکید دارن. دقیقاً معنای سخت و فشرده رو برای ما میگی؟
به هر حال اون چیزی که وجود داره این هستش که طرفین دارن تلاش میکنن که یک توافقنامه‌ای رو تدوین کنن. حالا تعریفاشون متفاوت هستش، هنوز هم مشخص نیستش که به تدوین توافقنامه واقعا رسیدن یا خیر، اما تاکید میکنن که مذاکرات وارد جزئیات شده. توافقنامه‌ای هم که درباره اون صحبت میشه توافقنامه‌ای هستش که آغازی 6 ماهه داره، قدم اول از دو سو از سوی ایران در اختیار گذاشتن بازرسی بیشتر یا شاید کم کردن غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% و یا متوقف کردن تأسیسات عراق و پیش بردن و توسعه دادن اون. از سوی غرب هم اون چیزی که آمریکا بیشتر اعلام کرده بود این هستش که در صورتی که ایران برنامه خودش رو در طول 6 ماه توسعه نده، آمریکا تحریم‌ها رو به صورت محدود کم می‌کنه. در ادامه این توافق باید یک بازه زمانی 1 ساله رو تصور کرد که طرفین چه قدم‌هایی رو برخواهند داشت تا به یک نتیجه نهایی دست پیدا کنن، نتیجه نهایی که ایران اون رو برد خونده.
هانا، طبق قرار قبلی قرار بوده که امروز جمعه سومین و آخرین روز مذاکرات باشه. با روندی که تا به حال مذاکرات پیش رفته فکر می‌کنی این پیش‌بینی محقق خواهد شد؟
هنوز مشخص نیست، به دلیل اینکه پیش رفتن مذاکرات و ادامه پیدا کردن اون احتمالش در روز چهارم بستگی به این داره که مذاکرات در روز جمعه چگونه پیش خواهد رفت. هنوز صحبتی نشده. روز پنجشنبه بسیار زیاد گمان زنی میشد درباره اینکه شاید وزرای خارجه بار دیگه بازگردن به ژنو همانند دفعه پیش، اما در این مورد هم هنوز اخبار تایید شده‌ای به دست ما نرسیده. چیزی که مشخص هست اینه که سخنگوی کاترین اشتون پنجشنبه شب ما گفت که آنها مصمم اومدند که مذاکرات رو تا زمانی که لازم باشه ادامه بدن تا بتونن که این به یک توافق دست پیدا کنن.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنوید با هانا کاویانی. اما در فرصتی باقی مانده پیش از انتشار گزارش‌های دیگه توجه شما رو به چند خبر دیگه جلب می‌کنم. هری رید رهبر اکثریت دموکرات‌ها در سنای آمریکا میگوید در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز خواهد شد. آقای رید گفته است از مذاکرات فعلی ژنو حمایت می‌کند، اما در صورتی که به گفته او ایران مانع از موفقیت این مذاکرات شود، سنا باید آمادگی داشته باشد ظرف دو هفته آینده طرح تحریم‌های جدید را که مورد توافق هر دو حزب باشد تصویب کند. پیش از این کمیته امور بانکی سنا بررسی مصوبه کنگره برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران را به تعویق انداخته بود. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت امضا نشدن پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان پیش از به پایان رسیدن سال جاری میلادی مانع از برنامه‌ریزی‌های لازم خواهد شد. اظهارات سخنگوی کاخ سفید در واکنش به سخنان روز پنجشنبه حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش لوی جرگه ایراد شده است. آقای کرزی گفته بود حتی در صورت تصویب نهایی توافقنامه امنیتی امضای آن به پس از انتخابات ریاست جمهوری یعنی حدود 6 ماه دیگر موکول خواهد شد. در 50مین سالگرد ترور جان اف کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا روز جمعه پرچم‌های ایالات متحده به حالت نیمه افراشته در می‌آید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با صدور فرمان یادبود ملی 50مین سالگرد این ترور گفت این مراسم گرامی داشت اثر ماندگار کندی در تاریخ ایالات متحده است. جان اف کندی 22 نوامبر سال 1963 در شهر دالاس به ضرب گلوله کشته شد. یک کمیسیون رسمی دولتی اعلام کرد قاتل فردی به نام لی هاروی اوزوالد بوده و به تنهایی دست به این اقدام زده است. با این حال شمار زیادی از آمریکاییان بر این باورند که کندی قربانی یک دسیسه نامعلوم شده است. و خبر آخر این که در پی بارندگی‌های اخیر در برخی شهرهای ایران یکی از مسئولان هلال احمر جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است 3 استان کشور با خطر وقوع سیل روبرو هستند. مرتضی مرادی پور از مدیران سازمان امداد و نجات هلال احمر به فارس گفته است بر اثر بارندگی‌های 3 روز اخیر و بالا آمدن سطح آب 18 شهر و 2 جزیره دچار آب گرفتگی شدند. اما بشنویم گزارش دیگری در گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. عربستان سعودی از اتباع خودش که در لبنان حضور دارند خواسته که فوراً این کشور را ترک کنند. این درخواست بعد از اون مطرح شده که روز سه‌شنبه 28 آبان 2 حمله انتحاری سفارت ایران در بیروت پایتخت لبنان را هدف قرار داد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
این درخواست بعد از 2 حمله انتحاری مطرح شده که سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت رو هدف قرار داد. اوضاع در لبنان کمی امنیتی و البته کمی نه بیش از کمی در لبنان امنیتی و متشنج هست. برای همین خبرگزار دولتی لبنان به نقل از علی عوض عسیری سفیر عربستان سعودی در لبنان گزارش داده که گفته با توجه به خطرهای موجود در لبنان سفارت سعودی از اتباع خودش میخواد برای حفظ سلامتیشون فوراً لبنان رو ترک کنن. همچنین پیامکهایی رسیده به اتباع سعودی که در لبنان هستن، ازشون خواسته هرچی سریعتر به کشورشون برگردن و اگر در حال نقل و انتقال در داخل لبنان هستن مراقب خودشون باشن و تمام مسائل ایمنی رو رعایت کنن.
اما آقای جزائری، جز حمله انتحاری به سفارت ایران یا حادثه دیگری هم در بیروت رخ داده که مقامات عربستانی رو به چنین درخواستی واداشته باشه؟
به این تنش الان در منطقه میان جبهه‌ای که ایران توش است و جبهه‌ای که عربستان سعودی درش حضور داره بر سر بحران سوریه هست. جبهه ایران مدافع نظام بشار اسد و رئیس جمهور سوریه است و جبهه عربستان سعودی مدافع مخالفانش. این تنش ها ادامه داشته و بعد از انفجارهای انتحاری مقابل سفارت ایران در بیروت، بعضی رسانه‌های لبنانی عربستان سعودی رو متهم به دست داشتن در انفجارها کردن. در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک یا توییتر مرتبط به بعضی طرف‌ها یا افراد یا گروه‌ها تصاویری از بخشی از نقشه بیروت منتشر شده که در اون موقعیت سفارتخونه سعودی در بیروت رو نشون میده، گویا تشویق میکنن به حمله به این سفارتخونه و همه این تنش‌ها گویا باعث نگرانی مقام‌های عربستان شدن. اگرچه تدابیر امنیتی برگرد سفارت سعودی تشدید شده، اما به هر حال برای اتباع خودشون میترسن که این تنش‌های موجود باعث حملات انتقام‌جویان علیه اتباع سعودی یا خود سفارتخونه بشه.
گفتگوی روی کرمی مجد رو میشنیدید با ایلیا جزایری. اما بشنویم گزارشی درباره ایران. امروز جمعه اول آذر ماه برابر است با 15 سالگرد کشته شدن داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران. به همین مناسبت پرستو فروهر فرزند آنها که در حال حاضر در تهران به سر میبره در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره مراسم بزرگداشتی که امروز در منزلشون برپا میشه اینطور گفته:
از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در خانه و قتلگاه داریوش و پروانه فروهر گرد همایی خواهیم داشت برای بزرگ داشت خاطره عزیز اون دو و دادخواهی جنایتی که بر اونها رفت. خوشبختانه تا کنون هیچ نشانه ای از ممانعت برای این برگزاری وجود نداره و من امیدوارم که مراسم در نظم و آرامش و بدون تعدی به مهمانان عزیز ما برگزار بشه.
و چه برنامه‌هایی شما در منزل تدارک دیدین؟
از دوستان نزدیک اونها 1 یا 2 نفر صحبت خواهند کرد. من خودم هم صحبتی خواهم داشت بعد از سالها در این خونه. از اشعاری که به یاد اونها گفته شده خوانده خواهد شد. سرود محبوبشون سرود ایران رو با هم خواهیم خوند و مهم گرد همایی کسانی است که پس از سالها مهلت این رو پیدا خواهند کرد در این روز در این خانه باشند و انزوای و ممنوعیت این خونه شکسته بشه.
آیا برنامه هم بر مزار پدر و مادرتون امروز انجام خواهد شد؟
امروز نه، ما معمولا هم گرد همایی برای بزرگ داشت اونها رو بر سر مزار انجام نمیدیم. گرد همایی در خونه اونهاست که یادآور خاطره زندگی پر مبارزه و قتلگاه اونهاست. سر مزار رو هر بار که من به ایران میام هر روز جمعه میرم، بسیاری آدم های دیگه هم خودشون میرن. اونجا مکانیه برای خلوت ولی اینجا مکانیه برای یادآوری و اعتراض.
خانم پرستو فروهر، ما در سالهای پیش شاهد این بودیم که اطراف منزل شما رو مقامهای امنیتی و اطلاعاتی در اول آذر ماه محصور می کردن و در واقع رفت آمد به کوچه شما قطع می شد.
من فکر نمی کنم که چنین اتفاقی بیفته. معمولا سالهای پیش رسما اعلام می کردن به من که برگزاری این مراسم ممنوع هست.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با پرستو فروهر. نوبت میرسه به برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
بازداشت او در سال 90 برایش تازگی نداشت. او از زندانیان دهه 60 است که در همان سالهای دهه 60 بازداشت و زندان را تجربه کرده بود. صدیق مرادی در اردیبهشت ماه سال 90 در تهران بازداشت شد. او پس از بازداشت به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین انتقال یافت. خانم مرادی 7 ماه را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین تحت بازجویی گذراند تا اینکه در آذر ماه سال 90 به بند عمومی این زندان انتقال یافت. اتهام او محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق بود. پرونده خانم مرادی با همین اتهام در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. صدیق مرادی در آن دادگاه به تحمل 10 سال زندان در تبعید محکوم شد. حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. صدیق مرادی در تیر ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از زندانیان بند زنان زندان اوین و زندان رجایی شهر به زندانی در قرچک ورامین منتقل شدند. از زندان قرچک ورامین به عنوان کهریزک دوم یاد می شد. انتقال این زندانیان به قرچک ورامین با اعتراض‌های فراگیری در داخل و بیرون زندان همراه شد که سرانجام سبب شد تا این زندانیان به زندان اوین و زندان رجایی شهر بازگردانده شوند. در تابستان سال 92 ملاقات هفتگی خانم مرادی با دختر نوجوانش قطع شد و او نتوانست چند هفته از حق ملاقات هفتگی و دیدار با خانواده‌اش برخوردار شود. صدیقه مرادی که بیش از 50 سال سن دارد از بیماری‌های فک و دندان رنج می‌برد، اما پیگیری‌های او و خانواده‌اش برای درمان این بیماری‌ها با پاسخ مناسب مسئولان زندان همراه نبود است. مسئولان زندان از اعزام این زندانی سیاسی و عقیدتی به مراکز تخصصی درمانی بیرون از زندان سر باز زدند. صدیقه مرادی که از سال 90 در زندان به سر می‌برد، مدتی را در زندان رجایی شهر کرج زندانی بود، اما او همکنون دوره محکومیت 10 ساله خود را در بند زنان زندان امین می‌گذراند.
برنامه ملاقات رو می‌شنیدید، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.